با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 19. عیسی وارد اورشلیم می‌شود. انجیل در چند مرحله ورود عیسی مسیح به شهر اورشلیم را که ورود مظفرانه نامیده می شود به تصویر می کشد. با بررسی اناجیل در کنار یک دیگر به این نتیجه می رسیم که عیسی مسیح 3 بار وارد اورشلیم شد. در 3 روز و روزی 1 بار به اورشلیم وارد شد. اول شنبه یا روز سبت. در آن روز هیچ صرافی در معبد نبود. اطراف را نگاه کرد و برگشت. در مرقس فصل 11 آیه 11 می‌خوانیم: به این ترتیب عیسی وارد اورشلیم شد و به خانه خدا رفت. او با دقت همه چیز را زیر نظر گرفت و به بیرون آمد. هنگام غروب شهر را ترک گفت و همراه 12 شاگرد خود به بیت انیا رفت. این بار او همچون یک کاهن وارد شهر شد. دوم یک شنبه یا در اولین روز هفته. صرافان در معبد مشغول کار بودند و او معبد را از وجود آنان پاک کرد و همه صرافان را از آنجا بیرون کرد. در این رابطه در متا فصل 21 آیه 12 الی 13 نوشته شده است. در اینجا او همچون یک پادشاه وارد شهر شد. سوم، دوشنبه یا دومین روز هفته. او برای شهر اورشلیم گریه کرد و وارد معبد شده مردم را تعلیم و شفا داد. در این باره در لوقا فصل 19 آیه 41 الی 44 و آیه 47 الی 48 نوشته شده است. اینجا او همچون یک پیامبر وارد شهر شد. در لوقا فصل 19 آیه 29 الی 34 می‌خوانیم: وقتی به بیت فاجی و بیت انیا واقع بر کوه زیتون رسید، 2 نفر از شاگردان خود را زودتر فرستاد و به ایشان گفت: به روستایی که در پیش است بروید، وقتی وارد شدید کره الاغی را بسته خواهید دید که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید که چه می کنید، فقط بگویید خداوند آن را لازم دارد. آن 2 شاگرد رفتند و کره الاغ را همان گونه که عیسی فرموده بود یافتند. وقتی آن را باز می کردند، صاحبانش جویای ماجرا شده پرسیدند: چه می کنید؟ چرا کره الاغ را باز می کنید؟ جواب دادند: خداوند آن را لازم دارد. من هیچ اثری از معجزه در این قسمت نمی‌بینم، اگرچه بسیاری با این دید به این مطلب نگاه می‌کنند. به نظر من یک شرایط کاملاً طبیعی و عادی است. احتمالاً وقتی که خداوند ما در اورشلیم بود، از پیش ترتیب کار را با دوستانش داده بود که در دفعه دیگر وقتی که به شهر بیاید از آن الاغ استفاده کند. دوستانش این اجازه را دادند که از الاغ برای عید فصح استفاده کند. صاحبان آن الاغ انتظار خداوند را می کشیدند. برای همین الاغ را در بیرون بسته بودند. عیسی به شاگردانش یاد داد: اگر کسی چیزی پرسید، چه بگویند تا آنان بدانند که خداوند آن شاگردان را فرستاده است. نکته مهم در اینجا این است که قدرت عیسی با مطرح شدن این مطلب که خداوند آن را لازم دارد نشان داده می شود. در لوقا فصل 19 آیه 35 الی 38 می خوانیم: پس کره الاغ را نزد عیسی آوردند و جامه های خود را بران انداختند تا او سوار شود. هنگامی که عیسی به راه افتاد، مردم به احترام او لباس های خود را در راه در مقابل او پهن می کردند. وقتی به سرازیری کوه زیتون رسیدند، گروه انبوه پیروانش فریاد شادی برآورده و و برای همه معجزات و کارهای عجیبی که انجام داده بود خدا را شکر می کردند و می گفتند مبارک باد پادشاهی که به نام خداوند می آید. آرامش در آسمان و جلال بر خدا باد. جمعیت دلیل و معنی کارشان را تشخیص نمی دادند. بعد از چند روز همان جمعیت فریاد زدند مصلوبش کنید. حتی شاگردانش هم درک کاملی از آن اتفاق نداشتند، بر طبق آنچه در یوحنا فصل 12 آیه 16 می خوانیم شاگردان او در آن زمان متوجه این پیشگویی نشدند، ولی بعد از اینکه عیسی به جلال خود در آسمان بازگشت پی بردند که تمام پیشگویی های کتاب آسمانی در مقابل چشمانشان یکی پس از دیگری واقع شده است. لوقا فصل 19 آیه 39 الی 40 میگوید آنگاه برخی از فریسیان که در میان جمعیت بودند به عیسی گفتند استاد پیروانت را امر کن که ساکت باشند، این چه چیز هاست که میگویند؟ عیسی جواب داد اگر آنان ساکن شوند سنگ های کنار راه بانگ شادی برخواهند آورد. با توجه به آنچه خداوند عیسی مسیح در هنگام واقعه ورود به اورشلیم انجام داد، بنا بر دو دلیل باعث می شود که حکمرانان رومی وارد عمل شوند. اول اینکه عیسی مسیح وفاداری و تکریم پیروانش را قبول کرد و دوم اینکه آنها را ساکت نکرد. عیسی مسیح خداوند تشخیص داد که موضوعات ابدی و مهمی در این رابطه مطرح هستند و اگر جلوی پیروانش را می گرفت سنگ ها به صدا در می آمدند. در واقع در گذشته سنگ ها هم به صدا در آمده بودند، چون در زمانی که نحمیای پیامبر دیوار و دروازه شهر را می ساخت پیغامی در آن سنگ ها بود. آن سنگ ها و دیوارها پیغام انجیل را می گفتند و خبر خوش را اعلام می کردند و بر طبق مزمور 24 آیه 7 دروازه شهر فریاد می زد ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید، ای درهای قدیمی اورشلیم کنار بایستید تا پادشاه جلال وارد شود. باید به خاطر آورده شود که ورود به اصطلاح مظفرانه در پای صلیب به پایان رسید. عیسی مسیح بار دوم در پیروزی خواهد آمد. عبرانیان فصل 9 آیه 28 میگوید مسیح نیز فقط یک بار جان خود را فدا کرد تا به عنوان قربانی گناهان بسیاری را پاک کند، اما بار دیگر خواهد آمد تا آنانی را که با صبر و اشتیاق چشم راه او هستند نجات بخشد. بر طبق زکریا فصل 14 آیه 4 دومین دفعه که خداوند به این زمین برگردد پایهایش را بر کوه زیتون خواهد گذاشت، سپس خداوند وارد اورشلیم خواهد شد. ورود مظفرانه و پیروزمندانه حقیقی او آمدن دوباره او خواهد بود. ورود اولیه او به اورشلیم او را به پای صلیب برای گناهان ما برد تا در آنجا به خاطر ما بمیرد و ما نجات را به واسطه مرگ و قیامش به دست آوریم. اما ورود دوم او با شکوه و جلال خواهد بود. عیسی برای شهر اورشلیم گریه می کند. در لوقا فصل 19 آیه 41 الی 42 می خوانیم اما همین که به اورشلیم نزدیک شدند و عیسی شهر را از دور دید به گریه افتاد و در حالی که اشک می ریخت گفت ای اورشلیم، صلح و آرامش جاوید در اختیار تو قرار داده شده است، اما تو آن را رد کردی و اینک دیگر بسیار دیر است. و دوستان، هنوز هم این حقیقت از چشمان آنان پنهان است. روزی عکسی از یک گردهمایی که در اورشلیم برگزار می شد دیدم. به سمت شرکت کنندگان نوشته بزرگی بود که می گفت علم و دانش امروز به ما آرامش می بخشد. خب، علم و دانش هیچ آرامشی برای آنها نیاورده است، بلکه اسلحه های پیشرفته و بمب اتم را درست کرده و هیچ صلح و آرامشی را برقرار نکرده است. در لوقا فصل 19 آیه 43 الی 44 می‌خوانیم: به زودی دشمنانت در پشت همین دیوارها سنگرها ساخته از هر سو تو را محاصره و احاطه خواهند کرد. آنگاه تو را با خاک یکسان کرده ساکنانت را به خاک و خون خواهند کشید. حتی نخواهند گذاشت سنگی بر سنگ دیگری باقی بماند، بلکه همه چیز را زیر و رو خواهند کرد، زیرا فرصتی را که خداوند به تو داده بود رد کردی. وقوع این حادثه در تاریخ نوشته شده است. در قرن 70 میلادی تیتوس رومی شهر اورشلیم را با خاک یکسان کرد و تمامی ساکنان را با بیرحمی از بین برد. عیسی معبد را پاک می کند. در لوقا فصل 19 آیه 45 الی 48 می خوانیم: سپس وارد خانه خدا شد و کسانی را که در آنجا مشغول خرید و فروش بودند بیرون کرد و بساط آنان را در هم ریخت. به ایشان گفت: در کلام خدا نوشته شده است که خانه من محل عبادت خواهد بود، اما شما آن را تبدیل به پایگاه دزدان کرده اید. از آن پس عیسی هر روز در خانه خدا تعلیم می داد. کاهنان اعظم، علمای دین و بزرگان قوم در پی فرصتی می گشتند تا او را از بین ببرند، اما راهی پیدا نمی کردند، چون مردم همواره گرد او جمع می شدند تا سخنانش را بشنوند. در دفعه دوم ورودش به اورشلیم، وقتی خداوند ما معبد را پاک می کند و صرافان و تاجران را از آنجا بیرون می اندازد، با جدیت و شدت کلام برخورد می کند. این برخورد قاطعانه عیسی مسیح به طور رسمی خدمت او برای قوم اسرائیل در آن زمان را تمام می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 در انجیل لوقا به پایان میرسد. اکنون بررسی فصل 20 را آغاز میکنیم. انجیل لوقا فصل 20. موضوعات این فصل عبارتند از: اقتدار عیسی مورد سوال قرار میگیرد، مسئله تاکستان، از عیسی درباره پرداخت مالیات به قیصر سوال می کنند، عیسی با پاسخش درباره قیامت صدوقیان را ساکت می کند، عیسی کاتبان را زیر سوال می برد. اقتدار عیسی مورد سوال قرار می گیرد. در لوقا فصل 20 آیه 1 الی 3 می خوانیم: در یکی از همان روزها که عیسی در خانه خدا تعلیم می‌داد و پیغام نجات بخش خدا را به مردم اعلام می‌کرد، کاهنان اعظم و سایر علمای دین با اعضای محلی شورای یهود نزد او آمدند تا بپرسند با چه اجازه و اختیاری فروشندگان را از خانه خدا بیرون کرده است. عیسی پاسخ داد: پیش از آن که جواب شما را بدهم، می‌خواهم از شما سؤالی بکنم. عیسی مسیح هر روز به معبد می‌رفت و تعلیم می‌داد تا وقتی که در زمان عید پسح دستگیر شد. او از روش سقراط برای پاسخ دادن به سؤال استفاده کرد، یعنی سؤالی در عوض سؤال. سؤال او این بود. در لوقا فصل 20 آیه 4 می‌گوید: آیا یحیی را خدا فرستاده بود تا مردم را تعمید دهد یا با اختیار خودش تعمید می داد؟ این سؤالی بود که رهبران مذهبی با پاسخ دادن به آن به دام می افتادن. پس مجبور شدن به گوشه ای رفته و تصمیم بگیرن که چه پاسخی بدهن. در لوقا فصل 20 آیه 5 الی 8 می خوانیم: ایشان درباره این موضوع با یکدیگر مشورت کرده گفتند: اگر بگوییم از سوی خدا فرستاده شده بود، خود را به دام انداختیم، زیرا خواهد پرسید پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم که خدا او را نفرستاده بود، مردم ما را سنگسار خواهند کرد، چون یحیی را فرستاده خدا می دانند. بنابراین جواب دادند ما نمیدانیم. عیسی فرمود پس من نیز جواب سوال شما را نخواهم داد. سوال آنها از روی صداقت و پاکی نبود. اگر میخواستند یحیی را قبول کنند پس عیسی مسیح خداوند را هم قبول میکردند. اگر به یحیی ایمان میآوردند هرگز اقتدار خداوند عیسی را زیر سوال نمیبردند. مسئله تاکستان. مسئله تاکستان در انجیل متی و مرقس آمده است. در لوقا فصل 20 آیه 9 الی 10 میخوانیم آنگاه رو به جمعیت کرده این حکایت را برای ایشان تعریف کرد. شخصی تاکستانی درست کرد و آن را به چند باغبان اجاره داد و خودش به سرزمینی دوردست سفر کرد تا در آنجا زندگی کند. در فصل انگورچینی یکی از خدمتگزاران خود را فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما باغبانها او را زدند و دست خالی برگرداندند. صاحب تاکستان پشت سر هم خادمینی فرستاد تا ببیند باغبانها چگونه کار میکردند. خادمان را یکی پس از دیگری میزدند. خدا پیامبران زیادی برای قوم اسرائیل فرستاد و هر یک از ایشان را رد کردند. بسیاری سنگسار و کشته شدند و سرانجام پدر پسر خود را فرستاد. عیسی مسیح آن پسر بود و او به رهبران دینی دقیقاً میگفت که در قلب و فکر آنها نسبت به عیسی مسیح چه میگذرد. آنها میخواستند او را مصلوب کنند و خدا میخواست این اجازه را به آنها بدهد. در لوقا فصل 20 آیه 17 میخوانیم عیسی نگاهی به ایشان کرد و گفت پس منظور کلام خدا چیست که میگوید سنگی که معماران دور انداختند سنگ اصلی ساختمان شد؟ خداوند به آنها میگفت که میتوانند او را بکشند اما نمیتوانند هدف خدا را از بین ببرند. سنگی که آنها قبولش نداشتند سنگ زاویه شد. این یک پیشگویی کاملا واضحی است از طرد کردن خداوند از سوی آنان و پیروزی خداوند بر آنها. لوقا فصل 20 آیه 18 میگوید هر کس بر آن سنگ بیفتد خرد خواهد شد و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را له خواهد کرد. امروز شما و من میتوانیم بر آن سنگ که عیسی مسیح است بیفتیم و نجات یابیم. یعنی اینکه باید مانند یک گناهکار شکست خورده در روح و قلب به حضورش برویم. اگر این کار را بکنیم بر بنیادی قرار خواهیم گرفت که هیچ انسانی قادر به خراب کردن آن نیست و آن صخره عیسی مسیح است. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم زیرا هیچ کس نمی‌تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. دانیال نبی در کتاب دانیال فصل 2 درباره سنگی می‌گوید که در روز داوری می‌افتد و آنانی را که او را رد کرده‌اند خرد خواهد کرد. آنچه خداوند در این مثل میگوید مانند نور خورشید در هنگام ظهر روشن و آشکار است. ممکن نیست سوء تفاهمی به وجود آورد. هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود ایمان نیاورد برای همیشه نابود خواهد شد. تنها عیسی مسیح میتواند شما را نجات دهد. پس به او ایمان آورید تا زندگی جاودانه در حضور خدا را داشته باشید. فقط پذیرش بخشش گناهان توسط کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب میتواند شما را نجات داده و به شما آرامش و شادی حقیقی عطا کند. از عیسی درباره پرداخت مالیات به قیصر سوال میکنند. در لوقا فصل 20 آیه 19 میخوانیم وقتی کاهنان اعظم و علمای دین این داستان را شنیدند، خواستند همانجا او را دستگیر کنند. چون متوجه شدند که این داستان را درباره ایشان گفته و منظور از باغبانهای ظالم آنان بوده است. اما می ترسیدند که اگر خودشان دست به چنین کاری بزنند، آشوب به پا شود. می توانیم ببینیم که رهبران مذهبی دقیقاً نکته اصلی مسئله عیسی را متوجه شدند. مشکل امروز ما در کلیساها این است که اکثر مردم نکته اصلی موضوع را درک نمی کنند. در لوقا فصل 20 آیه 21 می خوانیم: ایشان به عیسی گفتند: استاد، ما می دانیم که آنچه تو می گویی و تعلیم می دهی راست و درست است. ما می دانیم که بدون توجه به مقام و موقعیت افراد همیشه حقیقت را می گویی و راه خدا را تعلیم می دهی. چقدر واضح است که این افراد واقعا درو و ریاکار هستند. و لوقا فصل 20 آیه 22 ادامه می دهد و می گوید که آنها پرسیدند: حال بفرما، آیا طبق شریعت موسی درست است که ما به دولت روم باج و خراج بدهیم؟ آنانی که این سوال را پرسیدند طرفداران هیرودیس بودند، چون می‌خواستند از شر قیصر راحت شوند و حاکمیت هیرودیس را در اسرائیل برقرار کنند. لوقا فصل 20 آیه 23 الی 24 می‌گوید: عیسی که متوجه مکر و حیله آنان شده بود گفت: سکه‌ای به من نشان دهید، نقش و نام چه کسی بر آن است؟ جواب دادند: امپراتور روم. سوال طرفداران هیرودیس فقط برای بدام انداختن عیسی بود. اگر او می گفت بله به قیصر مالیات دهید، پس به قیصر بیشتر از موسی و مسیح موعود اهمیت داده بود، و اگر می گفت نه به قیصر مالیات ندهید، پس به وسیله دولت روم محکوم می شد. روشی که عیسی برای پاسخ دادن به آن سوال استفاده کرد بی نظیر است. او یک دینار رومی را خواست. آیا این به این معنی است که عیسی هیچ پولی با خود نداشت؟ حداقل این که از آنها خواست تا سکه‌ای به او نشان دهند. در لوقا فصل 20 آیه 25 می‌خوانیم که فرمود: هرچه مال امپراتور است به امپراتور بدهید و هرچه مال خدا است به خدا. آنها از پول رسمی دولت روم استفاده می‌کردند. دولت روم امتیازات و اقتدار مشخصی داشت. دولت روم دارای تعدادی قوانین و ضوابط معین برای برقراری امنیت بود. دولت روم جاده‌ها درست کرده بود و راه‌های آبی را نگه داشته و از آنان محافظت می‌کرد. دارای یک واحد پول بین‌المللی بود که عامل پیشرفت تجارت بود. یهودیان برای استفاده از سکه‌ها و پول رسمی، جاده‌ها و راه‌ها، قوانین و ضوابط مدیون روم بودند. بنابراین مقداری هم به عنوان مالیات برای قیصر و حکومت روم در نظر گرفته شده بود. همچنین برای خدا نیز باید در نظر گرفته شود. خدا همه چیز را مهیا کرده است. نور، هوا، آب، فلزات و موادی که از آنها جاده ها و سکه ها درست می شوند را خدا فراهم کرده است. در دو محدوده از زندگی ما مسئول هستیم. انسان هم نسبت به آسمان و هم نسبت به زمین تعهد دارد. هم مسئولیت زمینی و هم آسمانی وجود دارد. انسان دارای هر دو وظیفه روحانی و جسمانی است. شهروندان آسمان مالیات خود را در این دنیا می پردازند. مهاجران روی این زمین باید ثروت ابدی خود را در آسمان ذخیره کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.